بسم الله الرحمن الرحیم. مجموعه صوتی مدرسه فقهی امیرالمؤمنین علیه السلام، درس اصول فقه، مرحوم علامه مظفر رحمت الله علیه، پایه ششم، مدرس استاد موالی زاده.
یه اشکالی باقی مونده بود که من این عبارت رو بخونم بعد بریم سراغ مقدمات استصحاب. بحثی که مطرح شده بود، اشکال دومی مطرح شده که به تعریف ابقاء ماکان، ما استصحاب رو به چی تعریف کردیم؟ ابقاء ماکان. یعنی اگه کسی سوال کرد آقا تعریف استصحاب چیه، میگیم ابقاء ماکان. و این ابقاء چه ابقائیه؟ ابقاء حکمیه، برای اینکه قاعده پا بگیره. ابقاء حکمی یعنی ابقاء نظری، در واقع همیشه به قاعده ها حکمی میگن. حکمی یعنی نظری، یعنی کلی، که بعد یک کسی میاد اجراش میکنه. تمام قواعد این شکلیه. و بعد وارد این بحث شدیم، دو اشکال وارد شد. اشکال اول رو گفتیم. اشکال دوم اینه که ابقاء ماکان ارکان استصحاب رو شامل نمیشه. تعریف بالاخره باید ارکان اون شیء رو شامل بشه، چون ارکان مثل جنس و فصلن. چطور مثلا یه تعریفی جنس و فصل توش نباشه میگیم تعریف تام نیست، حد نیست؟ در رابطه با ابقاء ماکان ارکان استصحاب در این تعریف ذکر نشدن. چی هن ارکان استصحاب؟ ارکان ها یقین سابق، شک لاحق. اسم ما ابقاء ماکان اسمی از این دوتا شما میبینید؟ نه. شیخ جواب میده که نه، این اشکالم وارد نیست. آی مظفر جواب میدن چرا؟ چون ابقاء ماکان دلالت بر این دو رکن دارن. چون ابقاء، خب ما وقتی ابقاء میکنیم که شک میکنیم. کسی که شک نکرده، مثلا فرض کن یه کسی وضو داشته، الانم وضو داره، هیچ شکی هم نداره، خیلی عادی یقین هم داره، ها بهش میگی آقا وضو تو، وضوی سابقه تو مثلا ابقا کن، استصحاب کن. یه نگاهی بهت میکنه میگه یعنی برای چه ابقا کنم؟ مگه من شکی کردم که بعد الان ها ابقا جاییه که پس کلمه ابقا دل مشعر و دال بر ما کان که میگه یعنی سابق دیگه. خب من چی رو باید ابقا کنم از سابق؟ شک سابق یا یقین سابق؟ چون میگه ماکان یعنی چیزی که بوده. خب لازمه این که یه چیزی قبلا بوده اینه که من بهش یقین داشته باشم. مثلا فرض کن من نمیدونم اصلا یه دفعه میخوام برام وضو بگیرم، قبلا هم وضو اصلا نداشتم، بعد یکی به شما بگه آقا ابقاء ماکان بکن. مرد حساب، ابقاء ماکان یعنی چی؟ من وضو نداشتم. ابقاء ماکان یعنی این که وضو نگیرم. اتفاقا برعکسه. خب چون یقین، چون من از کلمه ماکان چی برداشت میکنم؟ یقین به سابق. پس ماکان چون به معنای این که بوده است، خب یه چیزی بوده است که من به وجودش ها یا به عدمش، الان چون ما استصحاب عدمی هم داریم، یا به عدمش، لذا اینجا گفته ابقاء ماکان، چیزی که قبلا بوده. خیلی بخونیم الان. آبی بعدن نیست؟ نه نه، وضوتو نگهدار. ابقاء به معنی نگهدار نیست، ابقاء ابقا کن. نه باقی غیر ابقا یعنی چی؟ مثلا آقا جون یه کسیه مسئول، فرض کنید نماینده این کلاس، ها ما این کلاس یه نماینده‌ای داشت قبلا، مفسری داشت، الان که نیستش دیگه. مثلا آقای مرتضایی شک میکنه که من مفسرم یا نه. مثلا آقای مرتضایی من آقا بهش میگن دفتر مدرسه بهش میگه آقا شما ابقاء شدی بر مسئولیت خودت. و یعنی چی؟
یعنی آقا
باطل شده کن. خب همین، یعنی آقا شک کرده یا زمان مسئولیتش تموم شده، بعد ما میگیم آقا اونی که تموم شده یا شک کردی به تموم شدن رو ادامه بده، نه اونی که هست برای آینده. ابقا برای آینده نیست، ابقا نگاهی داره به حال، بعد میگه حال رو که یه شکی داری، معنی لغویش اینه. خیلی. و منها ان تعریف المذکور ابقا یه معنی لغوی شده، دقت کنید همین معنا در میاد، استظهار میشه. ان تعریف المذکور لا يتکفل به بیان ارکان الاستظهار من نحو اليقين السابق والشك لا. این اشکال، این تعریف در برگیرنده ارکان استصحاب نیست. والجواب ان التعریف به ابقاء ماکان مشعرون به رکنین معن، این تعبیر مشعرون یعنی دالون، البته ضعیف تر، ولی الان اینجا به معنی همون دلالت دیگه، الان اینجا نخواسته اصطلاحش رو بگه، همون اشعارم شاید باشه. به رکنین معن، اما الاول و هو اليقين السابق، یقین سابق رو از کجا ما میفهمیم؟ فیفهم من کلمت ماکان، فهمیده میشود از کلمه ماکان، لانه کما افاده الشیخ الانصاری قدس سره، این چون که ماکان چگونه دلالت میکند بر یقین سابق، ایشون این عبارت شیخ در رسائل اینجا نقل میکنه، این عبارت شیخ در رسائل، دخل الوصف بالموضوع مشعر بعلیته للحکم. این یه قاعده است، هر وقت وصف رو در موضوع حکمی بیاریم دلالت میکنه بر این که این وصف علت حکمه. مثلا وقتی میگه لا تأکل الرمان الحامض، الرمان الحامض، انار ترش رو نخور، میگن این وصف مشعر به علیته، یعنی در واقع چرا نخورن چون ترشه. اینجا هم همینجور، فعلت الابقاء انه کان، اینجا چرا میگه ابقاء ما کان، آقا چرا ابقاء ما کان کنم؟ جواب میدم لانه کان، لانه کان، چرا ابقاء کنم ما کان رو؟ جواب لانه. پس این کان در واقع مثل یه وصفیه که آمده در موضوع ابقاء و مشعر به علیت، یعنی ابقاء چیزی که قبلا بوده. فیخرج من التعریف ابقاء الحکم لأجل وجود علته او دلیله، و حین اذن لا یفرض انه کان الا اذا کان، اینم ادامش. پس از تعریف ابقاء حکم خارج می شود، بله، به خاطر وجود علت یا دلیل. الان این فعلت الابقاء انه کان، فیخرج من التعریف ابقاء الحکم. آقا جون پس ابقاء حکم یعنی حکمی که الان اینجا در واقع یخرج یعنی نتیجه گرفته می شود، به این معنا بگیریم. پس نتیجه گرفته می شود از این تعریف که ما باید حکم رو چکار کنیم؟ ابقاء کنیم. چرا باید حکم رو ابقاء کنیم؟ چون علتش یا دلیلش وجود داره. وقتی علت هست معلولم میاد، معلول ما چیه؟ اون حکمه. ببین ابقاء ماکان، آقا چرا ابقاء کنم؟ چی رو ابقاء کنم؟ حکم رو. چرا حکم رو ابقاء کنم؟ چون قبلا بوده. مثل این که یقین سابق علت میشه برای این عمل ابقا، چیزی که سابقه ای نداشته معنا نداره بگیم ابقاش کن، ابقا در جایی معنا داره که سابقه. بعد آقای مظفر اضافه میکنه و حین اذن لا یفرض انه کان الا اذا کان متیقنا. چه وقت ما میتونیم به یه چیزی بگیم انه کان؟ پس آجون ببینی با یه توضیحی تعبیر کان ما ازش یقین سابق میفهمیم. این یک رکن دیگه مشعره دیگه. از دلالت ضعیف‌تره. بله نیازی نیست دلالت. اینجا حاج آقا آقایون میگن والامر سهل، چون شما ببخشید اینجوری میگن، این شما تعریف برای چی میخواید؟ تعریف میخواید برای اینکه سقوره یه چیزی براتون حدودش و سقورش مشخص بشه. وقتی من یه تعریفی گفتم که درسته که با یه دقت، نیازی که هم تعریف حتما گفتن آقا باید صریح باشه، من باید دلالت کنه یا یه بالاخره دلالتی اشعاری باشه هم کافیه. ما تعریفمون هم اینجوریه، خصوصا تعاریف اعتباری. دیگه در تعاریف اعتباری نیازی به ذکر جنس و فصل نیست. تعریف سهله، الامر سهل فی التعریف، چون امر اعتباریه و ما هدفمون از تعریف چیه؟ حدود مشخص بشه که اینجور مشخص بشه. اما الثانی و هو الشک اللاحق فیفهم من کلمه الابقاء، از کلمه ابقاء فهمیده میشه. الذي معناه الابقاء حكما، که گفتیم ابقاء ابقاء حکمیه، و تنزیلا و تعبدا. حکما یعنی چی؟ نه هر وصفی. اگه یادتون باشه گفتن دلالت نیست، مشعره. مشعر بودنشو قبول کردیم، قبلا هم قبول کردیم. مش اشعارشو قبول کردیم، دلالتشو قبول نکردیم. گفتیم من نه. چرا حاج آقا؟ خیلی، چون اشعار حاج آقا که معونش سهل بخونیم. پس ابقاء ولا يكون الحكم التعبدي التنزيلي الا في مورد مفروض فيه الشك في الواقع الحقيقي. و جایی من میتونم بگم ابقاء کن ابقاء حکمی، جایی من میتونم بگم که آقا جون حکم سابق رو ها استمرار بده که شک کنم در استمرارش، و الا اگر شک نکنم در استمرارش ابقاء لغوه. آقا وقتی میگم ابقاء کن حتما شکی بوده، که شک در زوالش، که من میگم آقا جون به این شک اعتنا نکن ادامه بده. بل ما عدم الشک فی البقاء لا معنا لفرض الابقاء حائری، بلکه اگر ما اصلا شکی در بقای شیء نداشته باشیم اصلا معنایی نداره بگیم ابقاء کن. و انما یکون بقاء للحکم، و این در واقع بقاء حکمه. البته یکون ایضا عملا بالحاضر لا به ماکان، در عملا ما به حاضر عمل میکنیم نه به قبلی، یعنی ما به سابق عمل نمیکنیم. یعنی ما یه چیزی رو میاریم میگیم ابقاش بکن، یعنی در واقع یه وجود تنزیلی بهش میدیم. ببین حاج آقا، مثلا وضوی من در سابق، یعنی در یه ساعت پیش، وجودش چه وجودی بود؟ حقیقی بود. الان وجود چه وجودی پیدا میکنه؟ چون شک میکنم در وجودش، بهش وجوده تنزیلی، وجود تعبدی، وجود تقدیری میدم. میگم هست، فرض کن هست. خود شارع هم قبول میکنه، میگه با همین فرض من قبول میکنم. خب بعد من الان که میخوام عمل کنم به کدوم وضو عمل میکنم؟ به وضوی حاضر، نه وضوی سابق. خب ادعایی تنزیلی هم، چون اینجوری میشه. ببینی حاج آقا، من به وجود وضوم در یه ساعت پیش یقین داشتم، وجود حقیقیش ها، یعنی واقعا وجود حقیقی داشت، ولی الان که شک میکنم میگم نمیدونم وضوم هست یا نیست، یعنی در وجود شک میکنم دیگه. شارع یا چیکار میکنه؟ میگه آقا جون من شارع بهت میگم تنزیل کن، شما با اون وجود حقیقی تو الان فرض کن هستش. میگیم یعنی فرض قبوله؟ شارع میگه بله من شارع قبول میکنم، من از فرض وضو رو در اینجا قبول میکنم، بهتم ثواب میدم، میبرمت هم بهش، مثل تقیه دیگه. احکام شرعی این شکلیه. یه بحث قشنگی دارن حضرت امام ذیل بحث تقیه، که من اگر یه نمازی رو تقیه‌تن خوندم باید اعاده کنم ها، مثلا تو مکه نماز رو مهر نخوندم دیگه، رو قالی مثلا خوندم، بعد باید برم تو هتل دوباره نمازم رو اعاده کنم. این آدمای مثلا یه مقداری عمق دین رو نفهمیدن میرن تکرار میکنن، نه نیازی نیست، همین نماز تقیتن شما رو میبره به علا علیه. دقت کردی؟ چرا؟ چون مهم در این مسائل تعبد بشاره. من دیگه نباید بشاره بیام روشن فکری عمری در بیارم بگم که آقا جون مثلا طرف بهش گفت که آقا جون چیز کن بهش گفت که روزه تو بخور، تو سفر بودن دیگه، آیه نازل شد آقا روزه تونو بخورید، یه مثلا 10 دقیقه مونده بود به مدرسه. طرف نخورد، گفت حیف این همه من روزه گرفتم الان این 10 دقیقه رو نخورد. اینا چی هن؟ هدف از اینا الان این هم همین جوره شور دارن. این الان همین شکله که آقا جون شما وجود به این وضوعی که الان وضوعی استصحابی هست یعنی چی؟ یعنی وضوعی تعبدی تنزیلی، یعنی فرضی. یه وضوعی فرضی رو شارع میگه من همین رو قبول دارم، چون داری حرف منو گوش میدی. همه اینا برای اینه که حرف منو گوش بدی. بعد لذا فتوا نمیدیم بهش. پس اشعار داره، نه اشعار داره، ولی این اشعار به ما ظهور نمیده. خب پس چی؟ میدونم فایده نداره. برای چی؟ برای فتوا، نه برای یه ترجمه و برای یه توضیح تعریف. ما که نمیخوام فتوا بدن. درسته حاجا؟ نه اشتباه نیست، مهم اینه که من بفهممش دیگه. مهم اینه که من بفهمم از ابقاء ماکان دروغ در میاد که در میاد. نیازی نیست به حد ظهورم برسه. ظهور برای کجا ملاکه؟ برای فتوا. ولی در مقامات به تعبیر شیخ انصاری میگه فی مقامات یتسامح فیها. مثلا شما میخوای چی؟ یه حدیث اخلاقی رو ترجمه کنی برای مردم. نیازی نیست که حتما میتونی به قول لغوی هم مراجعه کنی، ولی اگه خواستی فتوا بدی نمیتونی همینجوری دیگه به قول لغوی. اول باید قول لغوی رو برای خودت ثابت کنی حجیتشو. ببین مقام فتوا فرق میکنه با این مقام. یعنی تو ذهن آقایون اینه، الان شما اگه نکته هم دارید ولی تو ذهنشون اینه مقومات. فعلا ما فقط اینجا در واقع توضیح میدیم ذهنیت مصنف رو برای شما، مقومات الاستصحاب. بعد ان اشرنا الى ان القاعده الاستصحاب اركانا نقول تعقيبا على ذلك، در ادامه این مطلب رو میگیم، ان هذه القاعده تتقوم بعده امور. استصحاب در واقع پا میگیره به یک سری امور. لم تتوفر فيها، اذا لم تتوفر فيها فاما الا تسمى استصحابا. اگر این امور فراهم نشن، اگر این امور فراهم نشن، یا ما اون چیزی که این امور درشون نیست دیگه اسمشو استصحاب نمیذاریم، اولا تکون مشموله لعدلت الاتیه، یا اینکه اگرم اسمشو استصحاب بذاریم دیگه ادله استصحاب شامل این مورد نمیشن، چون ادله استصحاب شامل موردی میشن که مقدمات استصحاب رو داشته باشن. و یمکن ان ترتقی هذه المقومات الى سبعه امور، و این مقدمات به 7 تا میرسن حسب ما تنصو من کلمات الباحثین، بر حسب اون چیزی که به دست میاد. تقتنس مجهول بخونیم، تقتنس یعنی چی؟ یعنی به دست آوردن، به دست آوردن، به دست میاد از کلمات باحثین و اصولین. الان اینها رو در واقع یه توضیحی من بدم، یه مقداری چند تا نکته ما اینجا داریم بعد تثبیت عبارت. ببینید بحث اول یقینه سابقه، این واضحه، درسته یا نه؟ بحث دوم چیه؟ شک لاحقه، اینم واضحه، اینه کار نداریم. بحث دوم میگن باید این یقین و شک زمانتون یکی باشه. حواستون باشه، من اول اینجا بگیستم، من یه یقین و شک دارم، یه متیقن و مشکوک دارم، درست یادم، و یک زمان متیقن و زمان مشکوک دارم، یک زمان یقین و زمان شک دارم، یک زمان حدوث یقین و زمان حدود شک دارد. اینا همه با هم فرق دارد. یه یقین و شک دارم، یه متیقن و مشکوک دارم. که متیقن و مشکوک چیه؟ همون متعلق یقین رو میگن. مثلا میگم من یقین دارم وضو داشتم، وضو میشه چی؟ متیقن. یه زمان متیقن و زمان مشکوک دارم، یعنی خود این متیقن یه زمانی داره. این زمان مال کیه؟ مال متیقن هم. خود یقین هم یه زمانی داره، بعد یه زمان حدود هم داره غیر اینا. این زمان یقین یعنی بالاخره بالفعلشه، حدوث وجود آمدنشه. پس این زمان یقین یعنی حالا حالت بالفعلشه. خب الان در استثاب اینا باید باشن، اینا باید یکی باشن. پس این رکن اول ما، ببین اینا باید باشن اصلشون. این میشه چی؟ چند تا؟ دو تا، دو مقدم. خود یقین و خود شک دو مقدم. متیقن و مشکوک باید یکی باشن. نمیشه من یقین به وجود داشته باشم شک در خود میکنم، که رب دارم. باید یقین به وجود شک در همون وجود. این شد چی؟ چند تا؟ سه تا. زمان متیقن و زمان مشکوک باید یکی باشن یا دو تا؟ دو تا. اینا باید متعدد باشن. اینو میگیم بعد چرا. این چند تا شد؟ چهار تا. بعد زمان یقین و زمان شک چی؟ باید یکی باشن. این چند تا؟ پنج تا. به این مهم نیست، این میتونه یکی باشن، میتونه اول یقین به وجود بیاد بعد شک، میتونه اول شک به وجود بیاد بعد یقین. این مهم نیست، معتبر نیست. خب الان اینا رو یکی یکی توضیح بدیم با مثال. یقین و شک واضحه، متیقن و مشکوک هم واضح شد. اول اینو بگم بعد اینو. میگه زمان یقین و شک باید یکی، در آن واحد من یقین داشته باشم به چی؟ در آن واحد یقین داشته باشم به وضوی سابق، و در همون آن شک داشته باشم به چی؟ به وضوی لاحق. دقت کردید یا نه؟ من در همون آن ها دو تا، یه یقین و یه شک باید داشته باشم. یه یقین و یه شک. حدوثشون ممکنه من اول یقین داشتم بعد شکم ایجاد شد. نه ممکنه با هم ایجاد بشه، اشکال نداره. ممکنه نه من روز شنبه یقین کنم جمعه وضو داشتم، الان نمیدونم. دقت کردید؟ یک کسی مثلا ساعت 12 رو شک کرد وضو داره یا نه، یک کم فکر کرد دید که ساعت 10 وضو داشته، پس اینجا اول شک به وجود آمد بعد، ولی بالاخره زمانشون یکیه، یعنی در آن واحد هم یقین داره همچنین. دقت کردید؟ ولی زمان متیقن و زمان مشکوک دیگه نمیتونن یکی باشن، چون اگر یکی باشن چی پیش میاد؟ تناقض، جمع نقیزه. دقت کردید؟ یعنی من نمیتونم بگم که متیقن یعنی چی؟ یعنی من در ساعت 10 صبح یقین به وضو داشتم، این ده صبح میشه چی؟ زمان متیقن. بعد بگم در همان ده صبح شک داشتم این که وضو داشتم یا نه. دقت کردی؟ این نمیشه محاله. من بگم ساعت ده صبح هم یقین داشتم وضو داشتم، هم شک داشتم وضو داشتم. این محاله. هر زمان متیقن و زمان مشکوک باید متعدد باشه، و چون ولی باید یقین و شک در یه زمان باشه. بعد یکی کسی ممکنه بگه من میشه در آن واحد یقین و شک داشته باشیم؟ بله، به شرطی که متعلقاشون دو تا باشن، یعنی زمانشون دو تا باشه. ببینید خیلی یک کم مسئله حالت معما داره. پس
من متیقن و مشکوکم یکیه، ولی زماناتون لذا در واقع متعلق یقینم و متعلق شکم، چون در دو زمانه میتونم در آن واحد هم شک داشته باشم. هم چون شما یه بار یقین دارید که من در آن واحد یقین دارید زید اومد، شک داری امر است، این کوچکان ندارد آیا متضاد این کوچکان ندارد. یه بار من میگم یقین دارم زید اومد، یقین دارم شک دارم زید اومد، این چیه؟ در آن واحد محاله، چون هم درست یقین و شکی زمان هست، ولی زمان متعلق ها هم یکی محال. ولی یه بار میگم نه، یقین دارم زید اومد ساعت 10، شک دارم زید آمد ساعت 11، این اشکال این میشه. پس در واقع با این توضیح ما 5 تا از ارکان استصحاب رو خدمت شما توضیح داریم، 5 تا. حالا اینا رو بخونیم. یک، الیقین. والمقصود بهی الیقین بالحالت السابقه، یقین سوا اون کانت حکما شرعیا، الان متیقن من یا حکم شرعیه، مثل همون چی؟ مثلا به یه حرمتی، به یه وجوبی، او موضوع انزا حکم شرعی، یا یه موضوعیه که در برگیرنده حکم، مثلا وضوع، وضوع یه موضوعیه که در برگیرنده حکم شرعی. وقد قلنا سابقا ان ذلك رکن فی الاستصحاب، چرا؟ ذلك به چی برمیگرده؟ به یقین. حکم شرعی یعنی مثلا من میدونستم قبلا نماز جمعه واجبه زمان حضور امام، الان زمان غیبت امام شک میکنم واجبه یا واجب نیست، استصحاب وجوب نماز جمعه نیست. مثلا این برای حکم، برای موضوع همی وضوع، چون وضوع موضوع حکم شرعیه، لأن چون مثالاشو باید یاد بگیرید ها، الان مثالاش هم میپرسن توی امتحانا، مثالاشو باید یاد بگیرید. لأن المفهوم من الاخبار الدال علی، چون هم اینی که از اخباری که دلالت میکنن بر استصحاب، مثل صحاح زراره که بعدن میخونیم، بل من معنا، بلکه از معنای استصحاب، ایثبت یقین بالحالت السابقه، ثابت بشود یقینی به حالت سابقه. و ان لثبوت هذا اليقين علیه فی القاعده، ثبوت این یقین اصلا علیت دارد، و گفتیم دیگه ابقاء ماکان مشعر به علیت. ولا فرق في ذلك بين ان نقول بان اعتبار سبق اليقين. الان آقا جو اینجا یه بحثیه، ان شاء الله ما بعد بشه رسیدگی میکنیم. حاج آقا آی زاری، به نظر یقین چند حیث داره؟ یقین دو حیث داره. چی اند دو حیثش؟ نه نه، خود حالت نفسانی یقین دو حیث داره. کلا به اینا چی میگن؟ به اینا میگن صفات ذات الاضافه. صفات ذات الاضافه همیشه دو حیث داره، ظاهرون فی نفسه، مظهرون لغیره. من یه بار یقین اون حالت نفسانیشو نگاه میکنم، یه بار یقین رابطهشو با غیر نگاه میکنم، کاشفیتشو نگاه میکنم. یقین اینجوره، محبت اینجوره، شوق اینجوره، ها بغض اینجوره، ها. یه بار من محبت حالت نفسانی که یه عرضیه بر نفس نگاش میکنم، یه بار چی؟ محبون الی، یه شوق مثلا، یه بار شوق مشتاق و شوق که نفسه، یه بار مشتاقون الیه رو نگاه میکنه، یعنی اون حالت کاشفیت، اون حالت مضافون الیه. حالات نفس همیشه چند حیث دارن؟ دو حیث. الان اینجا هم همینه. نه همون یکی دو حیث داره ها، بعد از موضوعی و طریقی استفاده ازش میکنن، که چون آقای مظفر متعرض نشده من دیگه نمیگمش، بذارید برای رساله. بله از همین استفاده میکنن که قطع موضوعی، یه قطع موضوعی نفسی داریم، یه قطع موضوعی طریقی. میفرماید که ولا فرق به این که بگیم اعتبار سبق الیقین من جهت کون، میدونم، ولی اینجا دیگه موضوعی و طریقیشو خود نگفته، موضوعی اصطلاح قطعه که تو رسالهش از همین من. سبق الیقین من جهت کونه صفتا قائمتا به نفس، آقا یه حیث یقینه ها، صفتا قائمتا وبين ان نقول بذلك من جهه كونه طريقا وكاشفا وسياتي بيان وجه الحق من القول بعدا ميگيم ان شاء الله که ایشون ذکرم نکرد بعد ولی ما یه جا اشارهش میکنیم. پس آقا جون یقین چند حیث داره؟ دو حیث. این یه آره کلن صفات نفس اینجوری هن حاج آقا کلن. یعنی مثلا شما ببینید شک همه میگه ون اینجوره، محبت، بغ اینجوره، شوق دو حیث دارن که تعبیر میکنن یه به نفسه و لغیره، یعنی یکی خودشونن یه رابطه یه اضافه یه شاخه ای هم همیشه به اینا آویزونه ها؟ یه شاخه ای آویزونه دیگه. الان با میگن تشبیه المعقوله بالمحسوس دیگه چیکار کنیم؟ خب دو از شک بعدی چیه؟ شک و المقصود من از شک و فی بقاء المتیقن و قد قلنا سابقا انه رکن فی الاستصحاب لانه لا معنا لفرض هذه القاعده ولا للحاجه الیها مع فرض بقاء اليقين. چون اصلا آقا جون اگه شک نداشته باشیم اصلا این قاعده فرض نداره، چون موضوعش اصلا شکه، موضوعش شکه، اصلا لا ولا اصلا حاجتی هم نیازی به این قاعده نداره اگه شک نداشته باشیم. نمیشه زورکی به یکی بگیم آقا شکی ندارم مع فرض بقاء اليقين، با فرضی که بیقین سابق باقی مونده، یا تبدله به یقین آخر، یا عطفش کنید بر فرض، مع فرض تبدله به یقین آخر، با فرض آقا یقین من تبدیل شد به یه یقین دیگه، استصحاب معنا داره؟ نه. ولا یصح ان تجری الا فی فرض شک فی بقاء ما کان متیقن. استصحاب جاری نمی شود مگر شک در بقاء متیقن. فالشک مفروغ عن في فرض جریان قاعده الاستصحاب. شک یه امر مفروضیه، مفروغ عن یعنی مفروضه، اصلا بحثی درش نیست در فرض جریان قاعده الاستصحاب. چرا؟ فلا بد ان يكون معقودا في موضوعها. از شک در موضوع این اصل عملی جاریه. ولكن ينبغي الا يخفى. ولی سزاوار این نکته رو بگیم که آقا جون بر شما مخفی نمونه ها، حواستون باشه منظور ما از شک چیه؟ ان المقصود من الشک ما هو ها اعم من الشک به معناه الحقیقی. آقا اینجا شک میگی منظورمون شک منطقی نیست ها که 50-50 ها، نه نه ای تساوی الاحتمالین، بلکه مقصود ما اعم از شک 50-50 و ظن غیر معتبر فیکون المراد من. پس اگر بخوایم به اصطلاح فنی حرف بزنیم میگیم مقصود ما از شک عدم العلم والعلمی مطلقا، یقین و ظن معتبر، ظن معتبر ملحق به یقین. پس مراد ما علم و علمیه، یعنی عدم علم. علمی یعنی چی؟ یعنی ظن معتبر، نه هر ظنی، ظن معتبر. چرا بهش میگن علمی؟ منصوب به علمه، چون ظن معتبر وقتی معتبره که به اعتبارش علم داشته باشیم، و الا چی پیش میاد؟ تسلسل. لذا به ظن معتبر اصطلاحا میگن علمی، یعنی منصوب به علم. و ستأتي الإشارة إلى سر دیگه آفرین لا حجة درست، لا حجة هم حرف خوب بعد چی؟ من هو کجاست؟ فیکون مراد از شک در استصحاب. پس کلمه شک میگیم در استصحابه اعم از شک منطقی که 50-50 و ظن غیر معتبر. جزء شک استصحابیه ها؟ نه فایده نداره، شک فایده داره؟ نه از باب چی میگم به درد میخوره، از باب ایجاد مزاحمت منظوره. چون اگه اون نبود که میدونم به درد میخوره باب ایجاد مزاحمت دیگه، که بعد استثناء جاری کنیم. مثل مثلا دزدها، واقعا دزدها به درد جامعه میخورن و الا همه پلیس بیکار میموندن کی نونشونو بده اینجوری، یعنی به درد میخوره از این باب. خب همین دیگه، اگه ما دشمنی نداشتیم ارتش مثلا بندهای خدا بیکار میموندن گرسنگی، کی بهشون پول میداد؟ پس وجود این مزاحم ها خیلی نعمته که مثلا کلی نیرو اشتغال زاییه دیگه. بله مثلا بگیم آقا کثیفی و آلودگی، خب اگه نبود کلی از این مثلا شهرداری اینا بیکار می الحمدلله بالاخره اینا ای باب من دیگه نه تو بهش این حرفانی اجتماع یقین و شک بی زمان و اینا بخونیم آقا جون. یقین و شک در زمان واحد، این شد کدوم حاج آقا؟ کدومشونه این سه؟ زمان یقین و زمان می فرماید به معنا ایت تفق فی آن واحد حصول الیقین و شک، در آن واحد ما هم یقین داشته باشیم هم شک. لا به معنا ان مبدع حدوثه ما یکون فی آن واحد، نه منظورمون مبدع حدوثشون در یه زمان، نه نه نه، ممکنه اول شک به وجود بیاد بعد یقین، ممکنه با هم به وجود بیان، ممکنه اول یقین به وجود بیاد بعد شک، که متعارف معمولا اول یقین به وجود میاد بعد شک، ولی بالاخره باید بالفعل وقتی بالفعل شدن همزمان باشن. میفرماید کما هو المتعارف بل قد یکون مبدع حدوث الیقین قبل حدوث الشک، خیلی وقتا یقین قبل از شک به وجود میاد. کما هو المتعارف فی امثله الاستصحاب، معمولا مثال های استصحاب اینجوریه. و قد یکونان متقارنه حدوثن، بعضی وقتا با هم به وجود میاد. کما لو علم یوم الجمعه مثلا به طهارت ثوبه یوم الخمیس، آقا جون و فی نفس یوم الجمعه فی آن حصول العلم حصل له الشک فی بقاء طهارت السابقه الى یوم الجمعه، روز جمعه لباسی به شما داده، شما یقین پیدا کردی که این لباس در روز پنجشنبه، یک کسی به شما گفت مثلا یه سه نفر چهار نفر گفتن آقا این لباسی که الان بهت میدیم روز پنجشنبه پاک بوده، و همون موقع از این حرف آقایون شک میکنی که تأیید، چون مقید کردن به روز پنجشنبه شک میکنی که الان آیا پاک هست یا پاک، پس در آن واحد هم علم و هم شک به وجود. این میبنسان وقد یکون مبدع حدوث الیقین متأخرن عن حدوث شک، بعضی وقتا اول شک به وجود میاد متأخرن، یعنی اول شک بعد یقین. مثال کما لو حدث الشک یوم الجمعه فی طهار تثوبه و استمر الشک الى یوم السبت ثم حدث له یقین یوم السبت فی ان الثوب کان طاهرا یوم الخمیس، آقا داستانشو که یاد گرفتی، روز جمعه یه لباسی شک کرد که این لباسه طاهره یا طاهر، شنبه شد روز شنبه یقین پیدا کرد، یه سه نفر بهش گفتن آقا این لباسی که تو الان شک داری نجسه یا نجس نیست، پاک یا پاک نیست، پنجشنبه پاک بود ها، پس اول شک به وجود آمد بعد یقین، ولی بالاخره در آن واحد هم یقین داریم هم شک. نه نه برا من، اصولش برا من، من که یقین به وجود اومد تو دلم، نه اصل طهارت، اصل شما رفتی تو زمان متیقنا. ببین آقا جون، شما باید در استصحاب بالاخره در آن واحد هم شک داشته باشی هم یقین. الان مهمه کی اول به وجود اومد؟ نه کی گفته؟ الان این مثالی که من میگم که شما روز فرض چیش؟ بله من ملاک منه اصلا یقین، خب برا مثلا من یقین دارم برا او آقا حساب میشه، ملاک اون آدمیه که نه یک کم تصویرش بکن رو کاغذ بنویسش درست میشه. والوجه فی اعتبار اجتماع الیقین و شک فی زمان واضحون، این که باید یقین و شک در یه زمان باشن هم واضحه. این شرط چرا این شرط آوردیم؟ واضحه لأن ذلك هو المقوم لحقيقة الاستصحاب الذي هو إبقاء ما كان، چون که وحدت، چون یقین و شک باید در آن واحد باشن چون مقدم استصحابه. استصحابی که تعریفش ابقاء ماکان بود. اذ لو لم یجتمع الیقین السابق مع الشک اللاحق زمانا، اگر ما در یه زمان یقین سابق و شک لاحق نداشتیم، فانه لا یفرض ذلك الا فيما اذا تبدل الیقین بالشک. اینو بذارید قاعده شک ساری توضیحش سایه بردا. آقا به همین روالی که نوشتم تصویرشون کنید رو کاغذ رو مباحثه که انشالله فردا با قاعده یقین